سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
اگر شاخص اصلی دنیای کنونی رو به تبع سلطه مدرنیته عبارت بگیریم از انسان محوری، یک نوع چالشی به تدریج برای بشریت امروز، حتی امروز در جامعه ایرانی ما هم می‌بینیم که برخی از این آثار این چالش ظهور می‌کنه. اونم عبارت است از انانیت انسان و طغیان انسان. انانیت انسان در دوران مدرنیته با آموزه اومانیسم آغاز شد. انسان محور هست و به تدریج با اومانیسم این مطلب مطرح شد که کدامین انسان ها محور هستند. آموزه سکولاریسم در مدرنیته غربی به تشریح اون پرداخت. خب نتیجه سخن این است که این انسان های عوام و عرف هر که در جامعه هست اونها محور و معیار هستند. خب حالا نتایج این محوریت انسان حاکم شدن خرد خود بنیاد مدرن بوده و هر چی که بشر بخواد، حالا ابتدا با خرد بخواد، هرچه مدرنیته جلو آمد با خرد و بی خرد هرچه بخواد. اصلا آیا خرد ملاک حتما باید باشه یا لذات میتونه ملاک قرار بگیره؟ خب عملا خرد بعدها اینجوری تفسیر شد که آن چیزی خردمندان است که فایده سود و لذت داشته باشه. حالا جلوتر آمدیم تو خب اصلا کی گفته اصلا باید ملاک خردمندانه داشته باشی؟ احساس تو، تن تو، بدن تو، خب امیال تو میتونن ملاک قرار بگیرن. و هر چه جلوتر آمد مدرنیته دچار این کثرت‌گرایی شد. اصلا اون اولیه که برای اون عقلانی باشه از قرن 16 و 17 و اوجش در قرن 18 که عصر روشنگری بود، عصر عقلانیت و خردورزی بود، یه تو قرن 20 دیگه اصلا ملاکی لازم نبود که برای اراده بشر وجود داشته باشه. خب تبعات آثار این چالش و بحران این بود که خب انسان‌هایی که به عقل خود، به عقل خود بنیاد خود، به اتقاء انانیت خود، انسان بودن خودشون اتقاء می‌کردن، یه نوع دنیاگرایی افراطی حاکم شد. خب خدای متعال می‌فرماید که بل توسرون حیات دنیا، انسان ها طوری هستن که تا رهاشون کنی خب غلبه و برگزیده شدن حیات دنیا یا این دنیاگرایی در پیشروی انسانه، لغزشگاه انسانه. انه لبالمرصاد که ما در سوره فجر هم داریم که طغیان الذین تروا فی البلاد و اکثر فی هل فساد. ببینید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ببینید تعبیر قرآنی از این وضعیت به ویژه در شرایط کنونی دنیای مدرن عبارت است از همین طاغیگری انسان. طاغیگری انسان معنیش این است که خدای متعال خالق ربه، خالقی است که خلق کرده و حدود و معیارها رو قرار داده و بر اساس اون حدود و معیار انسان‌ها رو تعلیم داده. عجیبه که آیات نخستینی که به پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم نازل شده است بیانگر همین چالشه. خب اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ورقك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ببینید در داره دایره ربوبیت خدا که تاکیده ربک، خب اقرا اسم ربک، با نام رب قرائت بکن، بخوان، معیارها رو تشخیص بده، حرکت بکن. اصلا نگاه کنید اولین پیام اسلام این است که برگردید به ربوبیت الهی. و ربوبیت الهی مصادیقی داره. خب ربوبیت الهی، الهی ربوبیتی است که خالق هم هست، ربک الذی خلق، یعنی رب میخواد تعریف بشه. اینو رب کدوم ربه؟ یا رب همونی که خلق کرده دیگه، تعریف رب خالقه. خب بعد مصادیقش میاد اقرا و رب بکن اکرم، صفت ربوبیت الهی گرامی داشتن اون هست، انسان رو در واقع مورد تکریم قرار داده. جالب اینجاست که در سوره فجر این آیات ابتلاء انسان، کلا اذا مبتلاه، خب این که آیاتی که فاکرمه و نعمه، خب فیقول رب اکرمن، خب این فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول رب اکرمن و اذا مبتلاه. ببین هر دوتا ابتلا هستا، هم نعمت ابتلا هم و قدر علیه رزقه، روزیشو بر او تنگ بگیره، فیقول رب اهانن، خب این اعتراض میکنه. کلا بل ترسلون حیات دنیا، خب کلا این حالا از جاهای مختلف میشه، کلا الا تکرمون یتیم ولا تحوزون علی طعام المسکین. ببین اینها در گذشته مصداقهایی از این طغیان بوده. حالا در دنیای کنونی ما این طغیان اومده در اساس یک مبنای نظری شده. ما در امت‌های پیشین یا از طریق خدایان ناادعایی و خدایان کاذب بودیم، تکذیب می‌کردن. خب ان فرعون علا فی الارض، طغیان فرعون بود. اما الان از طغیان شخص اومده به طغیان فکری. ببین مدرنیته اساسش این بود که انسان محور است و هر چی او بگه. خب وقتی که انسان محوره، انسان هم سکولاره، یعنی اون دنیاویه. سکولار رو دریچه‌های دنیاوی برگردوندن. لذا با این آیه شریفه که بل تؤثرون الحیات الدنیا خاموش سازگار دیگه. ببینید شما که میخواید دنیا رو تنظیم کنید، فقط بود مادیش رو، دنیاییش رو میبینید، دنیاویش رو میبینید. نتیجه این بحران، یعنی خروجی بحران، این خود شروع کار بوده. نتیجه بحران عبارت است از بحران معنویت. یعنی هرچه دنیاگرایی انسان افزایش پیدا کرد، در واقع اون ربوبیت که عبارت است از عبد بودن در برابر رب کنار گذاشته شد. ببینید اونجا ما داریم که رب بکلتی خلق، ربی که تو رو، خب ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا. ببینید کسی که عبدی که اومده نماز بخونه، مطیع خدا، خب این طاغی ان الانسان لا یخاف الا ربه، طغیانش این مثلا چی میشه؟ مانع عبد بودن میشه. عبد میخواد نماز بخونه، جلوشو میگیره. عبد میخواد حدود الله رو اطاعت بکنه، حدود الله رو نادیده میگیره. تلکه حدود الله فلا تعتدوها. خب اونایی که میگه اسلام رو، خدای متعال تسلیم بودن در برابر خلقت رو یا همون عبد بودن رو خدای متعال معنا میکنه و درخواست میکنه، این انسان طاغی ازش چیه؟ طرف البلا، طاغیه، طاغوت. این قریب 20 بار از ریشه طاغوت ما بیدونی که در قرآن کریم یاد شده. نتیجه این بحران عبارت است از بحران معنویت که دیدیم در قرن بیستم هرچه بیشتر و به ویژه الان هم که به نوعی آثار مدرن بودن در جامعه امروزی ایران ما هم داره آشکار میشه. خب این دنیازدگیه، دنیاگراییه، یه تلک حدود الله رو کاری بهش نداره. خب اذا قضا الله و رسول و امرا رو که دیگه ما کان نمومن ولا مؤمنت اذا قضا الله و رسول و امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم. این به اختیار نیست که وقتی خدای متعال حکمی رو کرده انسان باید تسلیم بشه. خب اینجا این تسلیم هم معنا بکنیم، عبد بودن یعنی هر چه بیشتر و عمیق‌تر قرار گرفتن در خلقت. ببینید مثلا فرض کنید که یه امری رو میخوایم در یه سیستمی تازه وارد بکنیم، ممکنه به خاطر ناآشنا بودن و جدید بودن این سیستمی رو هنوز در خودش حل نکنه. اما وقتی که انسان عبده و بنده خداست، هر چه بیشتر در اون سیستم و نظام خلقت هستی قرار میگیره، بخشی از هستی میشه. به تعبیر اون حدیث شریف کنتو یده و کنتو عینه و اینکه هرچی عبد باشه بیشتر در خلقت قرار بگیره، اصلا بخشی از خلقت دیاره. العبودیت و جوهرت و کل رو هم ربوبیت. ببین نتیجه عبد بودن خدایی کردنه. یعنی خدایی کرده یعنی چی؟ خلقت بخش از خلقت میشه دیگه. مثلا حضرت خضر، خب خضر خب یه مقامی بالاتر از موسی علیه السلام داشته، به این جهت که خضر دست خدا شده بود. خب ولا به لحاظ ظاهری که نمیشه بچه رو کش، محدور الدم که نیست، خب حرام نفس محترمه هست. اما وقتی که ید ربوبیتی قرار میگیره، خدا هم یو ممیت و مبی هست، اون رو بکشه، زنده بکنه، خراب بکنه، آباد کنه. دوری عبودیت اون بود. اما بشر با این انانیت و خروج عبد بودن دوچار چی شد؟ بحران معنویت شد. قرآن میگه یه نتیجه بحران است که و من اعرض عن ذکری و این له معیشتا زنکا. ما امروز بحران معنویتی که در غرب پیدا شد و امروز تبریز شده داره میشه به جامعه اسلامی ایرانی ما با این وضعیتی که رفتار برخی ها نه همه نشون میده، این معیشت زنگ ها هست. به فرمایش مقام معظم رهبری آسایش دنیایی دارن ولی آرامش ندارن. چرا؟ چون علا به ذکر الله تطمئن نکنون. ببین ساده ترش این است که اگر من جای محکمی دل بستگی نداشته باشم، خب اون جای من با ارتعاش و لرزشش من را هم به لرزش در خواهد آورد. خدای متعال از این بیت العنکبود یا احول من بیت العنکبودی که یاد کرده همچه جایگاهیه. ببین انسان خودش از خدا ببره که چی بشه؟ به کی پناه ببره؟ به کجا اعتماد بکنه؟ از چه کسی مستد بگیره؟ بر اساس قانون مندی های چه کسی رفتار بکنه؟ خب اینجا دوشاره خب تنگینا میشه. خب نتیجه میشه که بشر از اون دایره پیله محدودی که به دور خودش تنیده نمیتونه فراتر بره، در حالی که خدای متعال انسان رو آفریده و از روح خودش در اون تنیده که این رشد بده. اما انسان جلوی رشد خودش رو میگیره، هر چقدر هم در این دنیا تلاش کنه آباد کنه، خب اما چون درست و اصولی آباد نمی کنه، خب اکبر نیم ذالک الکتاب یهدی للفیه اکبر. خب این هدایتگری قرآن، خب هدایتگری خداوند این بوده. پس اینجا بشر با بحران معنویت مواجه میشه. بحران معنویت همون معیشت هم زنکا هست، معیشت هست، نمیگه که بران معیشت نیست، دنیاش آباد هست، اما چیه؟ دردناکه، زنکا هست، دلپسند نیست. آرامش نداره. خب این نتیجه این بحران. اما ما طی 7 سال اخیر دچار یه بحران عمیق‌تری در دنیای کنونی با سلطه مدرنه قرار شدیم. اونم عبارت است از بحرانی که بالاتر از بحران معناست. عبارت است از بحران معنویت، بحران معنا. بحران معنویت از دنیاگرایی صرف نشأت میگیره. اما بحران معنا عمیق‌تره. بحران معنا عبارت است از این که انسان‌ها معنا، معیارها و قانون‌های صحیح رو ندانند و دچار اینکه چه قانونی، چه معیاری، چه معنایی برای زندگی بشود قرار بگیرند. انسان طاغی کرده با فراموشی خدا خب دچار این بحران میشه از دیدگاه قرآن کریم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. علایی که در این طغیان نهایتاً با فراموشی خدا نتیجه میشه از دیدگاه قرآن کریم این است که انسان‌ها دچار نسیان خیشتن خیش میشن. خب چون خدا رو فراموش کردن در خلقت جای نگرفتن، خب باید چی بشه؟ چگونه خودشون رو تعریف بکنن؟ چه کسی هستن؟ قانونمندی ها از کجا آمده؟ معیار چیه؟ خب وقتی خدایی که معیار سازه این نباشه، در نتیجه انسان هم دچار بحران معیار میشه. بحران معنای اون که چه چیزی درست است، چه چیزی نادرسته. خب انسان های مدرن هرچه جلوتر آمدن دیدیم که رویکردهای نسبیت‌گرا، تکثرگرا و فسامدرن در دنیای غرب شکل گرفته. به زست خاطر میتوان گفت که دنیای کنونی غرب تحت سلطه مدرنیته متأخر دچار همچه وضعیتی شده. خب عزیزان میدانند که در آموزه های تکثرگرایی اینکه چه چیزی درست است، چه چیزی درست نیست، ابتدا خب کثرت‌گرایی در اخلاق پیدا شد. آقا شما قوانین علمی رو بپذیر اما در زندگی اخلاقی خودت نسبی‌گرا باش. اما وقتی که جلوتر آمدن دیدن که نه، این نسبیت تنها دیگه به اخلاق کفایت نمی‌کنه، بلکه این نسبیت داره در همه تارکود زندگی وارد میشه. اصلا هستی چیه؟ قانون‌ها چی‌اند؟ معیارها چی‌اند؟ اینجا هست که کثرت‌گرایی به صورت عام مطرح شد. ببینید نئولیبرالیست‌ها مثلا چه معیاری ما داریم برای آزاد بودن. مثلا به عنوان مثال آیزی برلین از لیبرالیسم کثرت‌گرا صحبت میکنه. یه آزادی مثبت رو ما باید مطرح کنیم. آزادی مجبی از قید دیگران آزاد شدن. اما آزادی مثبت این است که اصلا شما به هر معیاری میخوای آزاد باش. اینم ناظر به این است که ما در روزگار مثلا کانت در عصر روشنگری قرن 18 کانت اومد نظریه وجدان رو مطرح کرد. یا مثلا قبل از اون جان لاک نظریه فهم بشری رو بر اساس خرد سکولار مطرح کرد. آزادی تعیین معیار شد. شما آزاد هستید تا زمانی که تو خرد سکولار رفتار کنید. حالا کانت اومد وجدان رو مطرح کرد، اون یکی یه چیز دیگه مطرح کرد. اما آیزی برلین دشمنان آزادی رو وقتی میشماره، همه فلاسفه میفتن جزء دشمنان آزادی. چرا؟ چون داره با یک معیار خاصی آزاد بودن رو تعریف میکنه. در واقع آیزی برلین توضیح میده که انسان ها باید هر گونه که با هر معیاری که میخوان آزادی خودشون رو اعمال بکنن. این چه آزادی مثبت. خب حالا این در لیبرالیسم بوده. اما فرض کنید که بیاییم به فسامدرن‌های در واقع بر اساس سازمان‌گرایی اجتماعی و در ساخت اجتماعی خب در بحث ساختار و کارگزار آیا کارگزار اراده از خودش داره یا نداره؟ یا اثیر ساختارهای اجتماعیه؟ خب اینجا میبینیم که نظریه های تسامودل انسان ها رو اثیر ساختارهای اجتماعی میدانند. یعنی انسانی که برامون یه روزگاه در روزگار مدر آزاد باشه و محور باشه، عملا شده بخشی از این اثیر در ساختارهای اجتماعی. اینجاست که بحران معنا شکل میگیره. حرف نیچه که حقیقت حبابی بیش نیست، حقیقت یک توضیح مجعول و ساختگی از واقعیت که اوجش فلسفه که روزگاری تحریه حقیقت فلسفه اسلامی تعریف میکردن و افلاطون و ارسطو هم به عنوان کشف حقایق بودن. اینجا فلسفه میشه چی؟ خودش حجاب جدید، حجابی که از درم میاد به جایی حقیقت رو کشف بکنه جهل حقیقت میکنه. پس الان نکنید اراده به قدرتی که این بار توسط کسانی است نیچه مطرح میشه، خب ببین حقیقتی نیست که هر کس اومده یه حقیقتی برای خودش ساخته. ابر انسان اونی نیست که اسیر ساخته دیگران باشه. خب شما اراده به قدرت به خرج بده، شما اراده خودت رو به خرج بده، حقیقت خودت رو بساز. حالا فردا مردی رفتی، خب یکی دیگه به حقیقت خودش رو بسازه. پس کدامین حقیقت ها ملاک معیار هستن؟ اونجا هست که بحران معرفت شناختی حق و حقیقت به وجود میاد. چرا؟ به خاطر اینکه خدای خالقی که خالق معیارها و حقایق بود اصلا فراموش شد. بشر هم معیار خودش پیدا میکنه، اما دید که به جایی که معیار رو پیدا میکنه، معیارها رو داره به امیال خودش میسازه. ببینید جعل حقیقت میکنه. خب اینجا هست که راه قائل قرآنی این است که ففر رو الالله. ببینید اینه که اگر کسی دچار بحران شد، با فرض خالق هست که از این نسبیت میتونه نجات پیدا بکنه. آیا چهار بار در قرآن کریم جالبه این مطلب تاکید شده، الحق من ربک فلا تکونن من ممترین. حق از کجا نشد میگیره؟ از خالق نشد میگیره، از خالق رب هم نشد میگیره. ببین خالق تنها که نیست، خالق میکنه و ربوبیت میکنه. اصلا به بیانی چرا دو ضرب دو میشه چهار تا؟ چی گفته اینه؟ اگر خدایی نباشد که بگیم خدا این رو قرار داده است، اون نمیشه ازش دفاع کرد. دو تا میشه پنج تا میشه، اصلا علیت فرو بریزه. اما اگر خالق رب، ببین خالق رب توصیه قرآن هم رضا ربوبیت عبارت هست از این که شما همه چیز رو عبد شدین، عبد خدا بودن یه مسئله است، عبد رب شدن هم یه مسئله دیگره. ببین توحید ربوبی، خب توحید عبادی این است که چیه؟ خدا رو عبادت بکنی، خدای واحد احد صمد. اما توحید ربوبی این است که ما رمیت از رمیت، هیچ امری در جهان هستی اتفاق نمی افتد مگر اینکه از خدا نشد بگیره. ببینید فرار به خدا، فرار به معیارها، فرار به حقیست که خالق اونو ایجاد کرده. الحق نشد من رب، الحق من رب فلا تکونن نه من الممتلین. یعنی شکاکیت هم از چیه؟ از بین میره دیگه. وقتی که شما فهمیدی که یک خالق حکیمی، اون واحد احد صمده، اون اومده معیار رو درست کرده، دیگه از خودت معیار درست میکنی که نهایت عقلی هم شما دادی، او بر اساس ربوبیتش به شما داده. اگر سوره علم این نبود، اقرا و رب و کل اکرم الذی علم بالقلم. اکرم بودن خدا، گرامی بودن خدا این است که علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حتی معلومات ما هم میشه بخشی از ربوبیت خدا. تازه این خدایی هم که به ما علم رو داده، خب گفته که اگر تو این مسیر صراط مستقیم سبیل خدا حرکت بکنی افزایش پیدا میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، زیاده داده یخرجهم من الظلمات الی النور، که با هم داده شده. ولی این دانش هم و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. خب خدا ما رو دعوت میکنه به سبل السلام، دار السلام و الاخرت و خیر و ابقا. خب اینها رو خدای میکنه به ما داره دعوت میکنه. البته به نظر میرسه که به تعبیر قرآن کریم این اضطراب، این اضطراب در جهان روزی به پایان خواهد رسید با وراثت مؤمنان صالح. حتی خدای متعال سنت عامی رو گذاشته، ظهر الفساد و فلتر و البحث به ما کسبت عید نازایی 61 سوره روح همینه. ببینید فساد یعنی چی؟ از اون معیار حق خارج شده به رسوف باطل میشه دیگه. فساد حاصل اون چیزی که حق و درست نباشه. خب زهر فساد و فلبر و بحر به ما کسبت عید ناز. خب تازه این ظهور فساد به خاطر عملکرد انسان ها که چرا لیوزی و اون بعض الذی امنوا، بلا خدای مهربان اصلا سخت نمیگیره، ولی برای تنبه انسان ها یه لعلهم یرجعون. وقتی که این سختی بحران معنویت و بحران معنا عمیق‌تر شکل گیره، خدا میخواد چکار کنه؟ انسان ها به آب میشه خلقت برگردن، لعلهم یرجعون. لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم یتضرعون. آبش هستی نسته دوباره برگردیم به آبش هستی. الان چگونه ما در اکوسیستم، در طبیعت خودش رو بازیافت میکنه دیگه؟ بله، هر محصولی کالا میاد طبیعت یه سیستمی داره اون رو دوباره چکار میکنه؟ بازیافت میکنه. مگر اینکه یه چیزی درست بکنی که با طبیعت ناسازگار باشه، مثلا این قضیه پلاستیک. ببین ما بازگشت بشر هم همینه، بازگشت به سیستم و نظام هستیه، به تسلیم رب خدا و لعلهم یتضرعون همینیست که هست. و خدای متعال وعده داده، و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل، سنت جاری و عام بوده در گذشته بوده. نتیجه چرا زمان داریم؟ خیلی نتیجه این است که ما ها خب خدای متعال خالقی داریم، مهربان، رحمان و رحیم، ما رو آفریده. خب نیت و اراده خدا هم، یعنی هدف فعل خدا، هدف یا هدف خلقت خدا، نه هدف ذات خدا، هدف فعل خدا این بوده که انسان ها کرامت پیدا بکنن، کرم نابنی آدم و مقام خلافت الهی انسان رو روی زمین پیدا بکنن، یعنی جائر و تلعزه خلیفه. این هدف اولیه خلقت بوده. اما چون ابتلا بوده، کلا ان الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه. خب اومدم دیگه، اذا ما ابتلاه و قدر علیه رزقه. ببین هر دوتا تکرام خدا، اما در مقام ابتلا، یکی ابتلا به سختی ها، یکی ابتلا به نعمت ها. خب انسان فخور رو میشه در واقع ظلوم و خب و اکثر هم لا یؤمنون، لا یعقلون، لا یشکرون و اینها میشه. اما بشر بر اساس قانون هستی نهایتاً به خلقت باز خواهد گشت، انا لله و انا الیه راجعون. اما چگونه بازگرده، اینجاست که نتیجه اعمال انسان هر چه زودتر بیدار بشن، خدا اونها رو در رحمت واسعه خودش رو قرار میده. اما برنگرده خب اونجا است که به آتش دوزخ مبتلا میشه، از این قدر نعمت تحرمان نمیشه و بحرانهای دنیوی بحران معنویت و بحران معنا اینجا برای انسان به وجود میاد. خب امیدواریم که در جهان کنونی ما انصافاً ما نسل جوان می‌بینیم که دچار پریشانی هویت‌ها هستن. من چه کسی هستم؟ من چگونه باید زندگی بکنم؟ وقتی اینا رو می‌بینیم جامعه امروز ایرانی ما هم داره به این چی میشه؟ مبتلا میشه. راه داره، راهش این است که داعیاً الالله باشیم. بله؟ ماها الذین یبلغون رسالات الله فلا تطع الکافرین و جاهد هم به جهاد کبیرا. ببین الان ما در حوزه نشستیم، استاد دانشگاه هستیم، کسی هستیم که خودمون رو ایمان رو بردیم، ما باید بریم چیکار بکنیم؟ جهاد با قرآن بکنیم و جاهد هم بهی بهی اجی با قرآن دیگه جهادن کبیرا که سوره قرآن خداوند رو به ما فرمایش فرمودن. علایالن درمان نهایی بشر بازگشت به او به خلقت که این حتما محقق خواهد شد، وعده تخلق ناپذیر الهی، حکم خداست و لقد کتبنا و نوری رو اندامون و عدن لا، اینا همه محکمات قرآنیست که به این دلالت بکنه. اما باید مراقبت بود که ما دچار این اختشاش نشدیم. او انفسکم و اهلیکم نارا، از اون آتش باید خودمون و اهلمون و جامعمون رو باید نجات بدیم. این همه وظیفه ما هست بر اساس فرمایشات قرآن کریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر میکنیم از جناب استاد عزیز زلک، بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن. از اساس مقدمه شیدان در پوستر کنترل کرد بودیم و اساس درخواست در سنسان در اسلام رو دادن و سوالاتی مطرح کرده بودن و بخش من در جلسه رو در حضور در حضور در حضور از این سوالاتی ازش که به شدت باش مواجهن و دانشجویان ما هم به درگیری این هستن رو ترجمه تکلیم نشسته هم تمرکزش بر همین هست مفاته بشن به بشتر اساتید هستن که بتونن برای پاسخ این سوالات جوابهایی داشته باشن با استفاده از بحثای رابطه قرآنی و بباری و داخل فرسنگی و کلام و اینها. ما بیشتر تأکیدم رو این هست که اساتیدم به همین موضوعات صحبت کنم. خوب جنبایی کنم بیشتر روی این بس متمرکز شدم به طور خاص آدم خوستن فراسل آخری که داشتن. حالا من چند سوال دارم باز از اساتید که اگر به فرمایستن که آزادم شست هستن از دوستان برخط سوالاتشون داشته باشیم بعد انشالله خوستان جان خواهیم. خب از دارم میتونم صوتی هم سوالات خودش رو مطرح بفرمایید در خدمتشون هستم. اگر هم نوشتاری نوشتن که ما سوالاتشون یه جلد زد بستا میپرسیم خدمتشون باید. خب در خدمت از دارم هستیم. آقای دکتر یوسف‌پوراد اگر تشریف دارن جلسه وجود دارن ناظر اگر از دام به صورت صوتی سوالاتی دارم میتونم مطرح بسید میتونم به صورت نوشتاری هم در خدمتشون هست. حالا بس میشه آقای دکتر ما
وبس سوال ندارن.
اگر
مطلب خیلی روشن است.
خب در خدمت شما هست. سوال
های حسن زاده.
بار دوستان این صورتشون بست میشه.
یه انامیت اللهی که خداوند مطمئن میفرماید که اینمی انالله. یه بحثی هم هست که فرعون و طاغوت میگه که انربکم الاعلا. بعد این که طاغوته میخواد هدفش که طغیان شد محورش انسان قرار بده. وقتی که انسان شد میخواد که کل هستی رو تغییر بده. فلیغیرون خلق الله. ملتت رو تغییر میده گاهی. گوشهای حیوانات رو مثلا میبره تو بدین. الان ظاهری خلقت انسان و مصنوعات تغییر ایجاد میکنه. یا بعضی وقت میگه که منم زنده میکنم، منم میمیرانم. این ادعای خدا میکنه. این طغیانش محدود به به تغییر نیستش. و این طغیانش آیا قرآن هم هست که محدود میشه یا مثلا ادامه پیدا میکنه به یه ظالم یا بی حد و حصره. یا مثلا قرآن هست که بعد هم ازل در حیوانیت سقوط میکنن. این قرآن نتیجهش مثلا تو آیات قرآن ما نگاه میکنیم خیلی گسترده هسته و یه نتیجهگیری بعید نمیشه. نمیتون آدم درک کنه.
حالا اون نقطه تعارض کجاست؟
گاهی اوقات میخواد که ترغیب بده، گاهی اوقات میخواد که ادعای خدایی بکنه. این آخر بودنش در ادعای خدایی بودنشه، الوهیتشه یا مثلا تغییر دادنشه، محور خودش رو قرار دادن.
و هر دو تو در راستای هم دیگه، وقتی که خلقت رو جایگاه خلقت رو تغییر بده، یعنی اونی که عبد باشه یا چی میشه؟ خدا میشه. پس اون معیار تغییر داد. اونسی که جعل اولی خدا هست تغییر داره. خب حالا اونجایی که میرسه به خدایی یه باره که تغییر در جزئیات مثلا فرض کن خدا گفته که این تلک حدود الله فلا تعتدوها اعتدا میکنه درست از حدود یه مثلا به شاخص برجستش اعتدا میکنه اونم این است که جایگاه ربوبیت طلب میکنه و ادعای کاذب رب خدایی میکنه انا ربکم الاعلا یه من هستم که هر برنده شما هستم. جالب اینجاست که فرعون خودش هم میفهمه که خالق نیست. ما داریم که انا خلقتکم. بلکه دعوای فرعون، ادعای فرعون سر چیه؟ ربوبیت دیگه. پرورش دادن پروردگار، پروردگاری خدا. پروردگاری طبعاً از مقام خالقیت جداست. یعنی نه که دو داستا و هم متصل هم دو تا تعبیر هم. یکی مقام خالقیت که همون مقام خالقیت هم ربوبیت رو داره. خب پس در نتیجه اون تغییرهای جزئی یا مقطعی در حضور میشه تعدی. خب این طغیان میشه. طغیان در اون. اما طغیان اکبر و قال انا ربکم الاعلا. طغیان اعلاست دیگه. بذار من فکر میکنم که این دوتا به روی برساس مفاهیم قرآنی هر دوتا طغیان هست اما شدت و ضعف دارن. این تغییری که میده تغییر خیلی شدید باشه عقل بیاد بشه چی؟ خدا یا رب. خب این میشه اعلا رب و کمون اعلا. ولی طغیان های سطحی خب این میشه همه تعدی ها و فسق و گناه و معصیت اینها. اگر اینجوری بذارم معنا کنیم دو تا مقام تغییر جزئی و تغییر کلی اساسی که در قالب اون فرعونیت و انانیت میشه مطرح کنیم.
خیلی ممنون.
یه آقای مثل
یک
جمع بشه.
سوالشون این است که با سلام و خدا قوت خدمت استاد بزرگوار و تشکر از دیگریشها که این فضا را فراهم کرد از طریق مجازی هم بتوانیم این جلسه را دنبال کنیم. من سوالی داشتم این بود که استاد فرمودند که بحران معنا به خاطر نداشتن معیار و مبنا بوده و از خداگرایی فراموش شده. حال در جامعه ما به صورت نصاب در ایران که ادعای شیعه‌بودن داریم چرا بین جامعه ها بحران معنا
هم
بحران معنا دارد؟ بحران معنا دارد شکل میگیرد خصوصا بین جوانان و چه راهکاری برای برون رفت این موضوع دارد؟
بله، خب بنده عرض کردم که بحران معنا خب به طرق مختلفی در جهان امروز مسلط شده. شاید اصلیش یا شروعش با همین اندیشه های پسامدرن باشه، اندیشگی بوده، خب از باب تفکر بوده. بشر مدرن هرچی تفکر کرد بیده از الان این نیچه هست دیگه. نیچه در آغاز اینه که خروجی نیچه میشه میشل فوکو در یک قالب زبانشناختی و در نیمه قرن 20. اما به نظر میرسه که این یعمهون ضرهم فی طغیان بهم یعمهون، خب این هم باعث بحران معنا است. ابزار امروزی اون هم تکنولوژی های ارتباطیه. فضای مجازی، تکنولوژی های ارتباطی، وقتی که فضای سایبر بر انسان مسلط میشه دیگه فرصتی برای تشخیص حقیقت از غیر حقیقت، از باطل وجود نخواهد داشت و در نتیجه این هست که انسان ها اسیر این بحران معنا میشن. به نظر میرسه که ما بخواهیم یا نخواهیم اسیر این دوره گذار بحران معنا خواهیم بود. روایات آخرالزمانی ما هم به این بحران معنا اشاره دارن. انتها تکون المعروف و منکر و المنکر و معروف ها، روایت آخرالزمانی بیشراط و ساحتی بود. یا مثلا انتها تشبه و رجال و به نسا و نسا و به رجال. الان ببینید در اصل ما بحث تغییر جنسیت ها تا بحث ابهام در جنسیت ها، همه این ها مصادیقی از همین بحران هاییست که رخ میده. اما واقعش این است که بشر تشنه معنا. حالا همین نسل جوان تا چقدر باید در واقع هیچ انگارانه رفتار بکنه، بی‌معیار رفتار بکنه؟ یه روزی سر خودش به سنگ خواهد خورد و خواهد دید که این ارضا نمیشه از این حالت. اونجا است که تشنه معنا به وجود میاد. لعلهم یتضرعون، خب نتیجه این هست که اخذناهم بالبعثار و الضراء، این تنگناها، تختیهایی که بشر الان بهش مبتلا در فضای مجازی بحران معنا به پایان باید برسه. یقینا هم این دورهای نسبیت گرایی و شکرایی پایدار نبودن طول تاریخ هم. مثلا شما فرض کنید که ما یونان باستان قدیم رو داشتیم، خب یه شناختی از هستی داشتن و کیهان شناسانه بودن سالیم ها، بعد تو بیستان اومده شفافیت رو کردن، بعد فلاسفه اومدن یقین رو کردن، بعد دوباره مکاتب یونانی معاق اومدن رواقیون اپیکوریا و فلان اومدن رای شفافیت های رو کردن. خب ایمان مسیحی اومد انسان ها رو نجات بده. خب یقینا راهی برای ایمان و نجات انسان ها از طریق هدایت الهی هم وعده داده شده. اما مهم این است که ما از این قلباب و از این غربالگری بتونیم نجات بروید. امیرالمومنین فرمود که لتو بلبلون نه بلبله. الان جامعه امروز ما بخواهیم یا نخواهیم داره وارد این گردونه میشه. خب حالا ما تا یه زمان میتونیم کنترل بکنیم و باید هم کنترل بکنیم و فضای مجازی، فضای آموزش پرورش و به ویژه فرمایشاتی که اخیرا مقام معظم رهبری مرتضی الهی تاکید فرمودن که انسان ها که ما نمیتونیم آموزش پرورش رها بکنیم، تعلیم تربیت حاکمیتی باید بدیم، حکمرانی رو در تعلیم و تربیت بدیم. این فرمایشه بلذار برون سفاری که نمیشه کرد، به کسی به کی باید اعتماد کرد؟ همین سند بیسی یونسکو است که در کشورها داشت تحمیل میشد بر اساس همون نسبیت گرایی و چند جانبه گرایی و بر اساس همین باطل ها. اصلا معنی خانوار چیه؟ و الان سازمان ملل خانواده رو چه معنا میکرد؟ خانواده سنتی که پدر مادر فرزند. خب حالا یکمی خانواده پدر و مادر بچه نداشت باشه، خانواده مرد مرد، زن زن، انسان حیوان. خب اینا نشون میده که بحران معنا داره شکل میگیره. خب نتیجه در انقلاب اسلامی بخشی از اراده الهی است برای رهایی انسان ها و امیدواریم که این غایت انقلاب اسلامی که بیدار شدن انسان ها و بازگشت به خدا هست هر چه زودتر اتفاق بیفته. راهکارهاش هم همینه دیگه. ببینید راهبرد اساسی بازگشت به معنا و معنویت خداییه، اما راهکارهاش هم یه مثلا باید آموزش پرورش یه راهکاره. خب ورود گروه اهل نفس فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه که الان ماها عنوان معلمی و طلبگی این نفر رو انجام دادیم، برگردیم افسران این جنگ شناختی و جنگ نرم بشیم و انسانان رو نجات بدیم. اینا همه به ما برمیگرد.
ممنون. باز اگه دوستان از اون سوالی دارن در خدمت شما هستم. ما رو بسید صوتی یا نرشته اینطور این بحث بردار من چند کنون تیادش کردیدم در بحث دوستانم بود. خب حالا خواهی پر از خواهی بشین شاید فرمود بخش راهبرد بازگشت به خدا فرمود داری. خب به اینکه ما این دوران گذاره و داخلش شدیم و اینها یه بحثه، ولی که خب الان چگونگی برون رفت چون بخشش رو فرمودید آموزش پردارش رو اتفاقا اونجا بخش خیلی مهمی چون اونجا پایه ساخته میشه و به دانشجو که میرسید که این مقطع یه خورد حالا چون اینجا هست در تاکید بحث دروس معارف هست و نوعا اساتید دنمارک چهاردهتون در جلسه و با یک ساعت و نیم و اینا اونم تعداد دانشجویان بالا مثلا چه پنج نفر کلاس که بخوایم دقیقا این شبهات و دغدغه‌هایی که دارن اینا رو پاسخ بدیم. به خصوص عرض کردم این بحث دوران معنا و معنویت که استادی فرمودید الان ببینیم که داخل دانشگاه ما به شدت درگیر شخص داریم، خود مسئولین دانشگاه خصوصاً متوجهان فرهنگیش بحث اینه که اساتید بیان کمک کنن ما چیکار کنیم. که خود از دارم توسعه های حفظانشون در بحث های نیکان بودن دارم بحث معنویت رو مطرح فرمودن چون یه موضوع مهمی هستش. حالا من میخوام بگم که یه خوردش اگر میشد مثلا راه برده کارانه رو بخش از تالیه بشاره فرمودن مثل که اساتید میفرمودن. من یه وقت بچه ها مشکلات خیلی حادی دارن بیان میکنن مثلا این وقت سهیم سر برسد مثلا تو قرآن این راه برده داره. من خودم همین جمع پیشی دانشوی اومد پیشم بس نماز اینا رو بسید شبه قرد دیکی کلاس پیش اشاره کردم که من خلای من نویت دنیا رو چلو شده ایشون اومد و خیلی جالب بود نکاتی که شما گفتید. من یه مدت لسه کلن نماز رو ترک کرد بودم گذاشتیدم کنار مخوام بیدم حرف اساتید چقدر مهمی او یه استاد من بکنید شما بذار کنار قشنگ بهش برس تحقیق بعد که رسیدی ببین چقدر بزن با تو هم من ترکم کردم این مدت مشکلی هم نبود حالا من بهتر شد این بیان رسیدی
بوده بوده بهتر شد
بهتر شد. حالا من سری بکنی از دایی هم همزه بود من براش نزید کردم بخارم والد عبادت رو بگم که ما بگم کنیم اونجوری هستش خیلی وقت هم تأخیر هایی تو زندگی ما گفته بود برش بوده پس همینجوری مثلا من اینجور نکته برام که شما دارم دو ساعت هست اومد برای بچه از این کلاس با ما صحبت کرد. من میخواه بیدم دانشجویان ما واقعا درگیر شد مشکل رو اساتید ما هم که خب دستانه یه بخشش اینه که فقط بگیم کنیم یه سیر محتوای آموزشی من دارم باید به اینو یاد بدم که چه روی کردهایی در رابطه با مثلا انسان شناسی میشه فلسفی تجربی میدم ارفانی اینا دینی بیام بگم و تمام. ولی بخشش هم اینکه خب ارتباط گرفتن به تک تک اینا من چطور با چه راهبرد اینو پیش برم اینو حالا استفاده میکنم توجه به تجربه طولانی مدت خود مصاحب هست خواهش را بوده از اتحاده داشتیم از اساتید خود رو ما بودیم تو این بحث به طور خاص رو بحث فضای علمی هم که همینطور دارم دیدم کارهای حضرت عالی هم ناظر به همین بحثای راه بود هستش این رو بخواهم چی کار کنیم؟ اوستا چی کار میتونیم کنیم؟ شما بحث آموزش پرورش رو فهمیدید اینطور در نب کنیم یا بحث مثلا علوم انسانی رو مطرح فرمودید خب بالاخره بخشش برمیگرده حالا به جنون فضای مجازی علوم انسانی ما غربی که وجود داره مثلا چی کار کردیم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ آیش بود بیایم از باران یا استخراج کنیم در اختیار استاد قرار بدیم بگیم آقا شما در مقابل این سوال مطرح میشه بیاید اینا رو مثلا پاسخ بدید اینا رو من رو بگیم بله
بله ببینید بحران معنا علا به ذکر الله الحق من ربک فلا تکنن من المفترین تا کنید خود این نسل خود این چون فطرت دارن دیگره من به نظرم ما باید مجدد به معرفی خدا بپردازیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا به این فرداش تحکیلی که قرآن که ایمان مجدد بیارنید یا ایوه لطفه آمنون آمنون یعنی ببین راه برد دوباره اون رحمانیت و رحیمیت خدا رو بیان کردنه برای نسل جوان من به نظرم اگر نسل جوان که اون غریزه کنجکاوی رو داره غریزه کمالجویی هم که داره اون فطرت هم داره شاید فطرتش هم در اساس اون ظلماتی که دچار شده حجاب گرفته باشه زنگار گرفته اما اگر یه استادی خودش آمن و عمل صالح باشه ببین خودت من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم یا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ببینید گاهی وقتا یه جرقه‌ای می‌زنه داستان عرض خدمتتون اون فرد چه عیاض که میره دوالای دیوار بخواد حذیل بن عیاض بیاره میره بالای دیوار برای استرقت همونجا یه آیه میشنوه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم به ذکر الله ببین راهبرد قرآنی خیلی زیباست دیگه خب یه آیه وقتش نرسید در شما هم یه آدم بشین خودت بیایی تو خستی من رو بگیری خدا بشین به همون لحظه بیدار میشه یعنی یاد خدا باز و اگر ما بتوانیم یاد خدا رو درست در جوانان به ویژه جوانان که فطرت پاکی دارن درست البته همونطور که پیامبر گرامی اسلام مگر در آغاز دعوت خودشون در مکه مگر چه کسانی دور بر پیامبر جمع شدن مگر امثال جوانانی که یاسر انبار فرزند یاسر جوانانی از این قبیل اومدن دیگه مصعب ابن عمر امثال اینها اومدن مگه کی بودن جوانانی بودن پاک بودن و پیامبر اینها رو گشایش داد و اون باز شدن من فکر میکنم ما روحانیت و معلمین اساتید ببینید اساتید معارف اسلامی باید زیست مؤمنانه خودمون اصلاح بکنیم ببینیم ما زیست مؤمنانه خودمون اصلاح بشه حاج قاسم سلیمانی وجودش هم اصل گذار بود خب شهادت هم اصل گذار شد ببین من بعضی وقتا دیگه که حاج قاسم یه شاگرد کوچیکی تو مکتب ما بودیه خب مکتب شاگرد بزرگترش رو بکنن مقام معظم رهبری ببینیم ایشون واقعا مؤمنانه زندگی میکنه بعد الان خودش شخصا اجازه نمیده زوایای زاهدانه زندگیش آشکار بشه ولی به خبر رو بیا بیا بگیر خود ایمان ولی مردم که باور نمی کنن که ما این گونه داریم زندگیم ببینید اگر ما خودمون ببینید ما خودمون بیدار بشیم جهاد اکبر خودمون شروع کنیم بعد جهاد کبیر و جهاد صغیر و اصغر اینها جواب خواهد داد دیگه ولذا این آیه در شأن ما الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع
قلوب هم ذکر باور کنجا باید استاد من خودم شاهد بودم اساتید معارفی که صادقانه خالصانه این رو بیاد بگه با اثر بگه ببینیم وای شریف اصوه چیه وقت خان لکو بی رسول الله اصوتون حسنه خب بعد چی کسی تو تا شهر به ریجا شده لکمل من کانه یرجو الله ولی یوم آخر خب روز قیامت رو به یاد بیاره ولی یوم آخر خب من کانه یرجو الله ولی یوم آخر این روز سرای آخرت رو به یاد بیاره ببین اگر ما مردم رو جوانان رو به این دوتا علق عبدالله و چطنب و طاغوت و اون آخرت رو کفایت دیگه اگر این ریشه رو درست دوباره بیاییم بازنگری بکنیم همه روبناها فراساس رو حل خواهد شد مثلا ما ساختار سیاسی رو چکار بکنیم آیا رها و در واقع لیبرالیستی بکنیم یا نه اون چیزی که از آن اراده خداست انجام بدیم آیا بر اساس اراده خدا و راهنماهاش انجام بدیم خود رو ولایت معصوم ولایت نایب معصوم ایجاد خواهد شد حکومت اسلامی تأسیس خواهد شد و من به نظرم امروزه برای مواجهه با چالش‌های نسل جوان ما شگردهای بهتری رو برای معرفی ذات اقدس الهی ایمان مجدد نسل جوان یعنی معلوم میشه که آغوش پرورش این مدت خوب کار نکرده آره نتونه یا اگر کار کرده مانع‌ها و مزانع‌هایی باعث شده که اون کار کرده آغوش پرورش به فنا داده حالا باید ببینیم یه بازارایی لشکر مجددی و من امیدوارم که این توصیه مقام حضرت رهبری که دیروز فرمودن که خب جاهای دیر بازده ثبات بیشتری میخواد در 8 سال 5 تا وزیر رو چرا باید عوض میکنن؟ بله؟ خیلی برای من دسته خیلی جذاب بود میشین در صحبت های آقا چقدر درک شناسه آقا ریشه تعلیم و تربیته همون تعلیم نیافته میاد در دانشگاه رهزن میشه خب اونم مرزش با ماهواره و شبکه اجتماعی و فضاهای باطل شیطانی و تجربه اینها پره خب البته خاصیت آخر الزمان هم همینه ما اساتید باید توجه بکنیم که آخر الزمان پایان عمر ابلیس هم هست قال انذرنی الایوم یبعثون خدای مهلت خواست تا که تا روز قیامت ولی خدا مهلت تا کی داد قال انک من المنذرین الایوم الوقت معلوم خب این دست امام کشته خواهد شد نابود خواهد شد و چون شیطان در آستانه ظهور هرچه بینه نزدیک میشه وحشتش چیه؟ بیشتره لشکر آراییش اقداماتش توطئه‌هاش بیشتره شاید این بحران های معنا معنویت و معنایی که عرض کردیم به نظر من انصافا همه ریشه مشکلات این دو تا برمیگرده ولی اگر این دو تا حل بشه ابدا این دومی اساسی داره دیگه شاید اون بحران معنا عمیق‌تره بستر و زمینه تولد مجدد رو داره فراهم میکنه لعلهم یتضرعون برگردن به خدا ما در پاندمی کرونا دیدیم یاره چطور دلها شکست چطور مردم جهان در مشاهده مرگ و فنا به یاد خدا افتاده من به نظرم آزارایی هم حوزه از این تکلفات دست پاگیری که دامن ما طلبها رو گرفته ما خودمون دوباره به ایمان نیاز داریم ها حوزه باید ایمان مجدد پیدا بکنه به راهش به خدا به آخرت به مسئولیتش اون مسئولیت بزرگ جهاد طبیعی که پیامبر گرامی جان در شرایط سخت انجام داده حالا ما که چند نفر از ما رو میگن شهید کردن اون پیامبر که شکمبه شطور بستش تنها بوده سنگ سالش میگردن میگه در طایف بچه ها رو در واقع تحریک نگردن که پیامبر رو سنگ سال بکنن خب با اون وضعیت پس تقیل استقامت کرد و پیروز شد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ببینید الان ثم استقامت رو ما نیاز داریم به آخر استقامت تتنزل علیه من ملائکت لا تخافو و لا تحزنو بشرو بالجنت التي اعدت للمتقین. خب این بشارت خدا به ما داده و امیدوارم که ما هم بتونیم سفر راهبردی بکنیم و وظیفه راهبردی خودمون رو انجام بدیم. البته جزئیاتی داره این راهبردهای فرعی‌تر رو ما باید بشکافیم، تحلیل کنیم، بیان بکنیم و نقش دانشگاه کارآمد الان همینه. پژوهشگاه کارآمد، حوزه کارآمد این است که حل مشکل بکنه، اما حل مشکل بر اساس الحق من ربه. ببین لذا احیای قرآن یه وظیفه راهبردی دیگر امروز ماست. ما الان با چی باید بریم؟ با فلسفه‌مون بریم؟ اگر فلسفه‌مون مبتنی بر قرآن نباشه، خب اون که دیگه دوباره حجاب جدیدی خواهد شد. مرجعیت علمی قرآن کریم، من که چند سال فکر میکنم واقعا میبینیم که ما 30 سال عمرمون رو در رشته هایی در واقع صرف کردیم، اما آج قداشت لدیگانه تمنا میگرد آقا ففر رو الالله، ففر رو الالقرآن، ففر رو خب یهدی للتی هی اقوام یوهی اینت دارن آخرته لحی الهیوهی رو به دست قرآن انجام میشه. و من نظرم ما هر چقدر این رو عمیق‌تر بکنیم، از این دست پارکیرها از خودمون رو نجات پیدا بدیم، یقینا اثر گذار خواهیم بود. باور کنید که این وعده الهی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خود خدا رب دیگه، نه یفته که لم یلد و لم یولد لا تأخذوا سنت و لا نوم، نخوابیده که وهو العلی العظیم، او برتر و میدانه. و یقینا این کار را انجام بدیم، این راهبرد قرآنی ما هست.
خیلی ممنون شما استاد. اگر دیگه وقت دارید دیگه عزیزان سوالی دارن.
خب خدا رحمان رحیم بخشنده بخشایشگر پیدرم به همه اون به بخش.
حالا گفتن اگر دوستان نکته ای در
بحث... عمل قبول داره، باید بیریم عمل کنیم.
بله بله واقعا این بحث جاده تبیل اصلاح برمده واقعا بحث بسیار مهمی هستش. یعنی حالا یا اون فرماشه که بیرس داشتن بحث بردن بشه شده فرمدید چون باید کسیش داشت از پایه هست این بچه ها باید کنه خیلی توی کتاب هایی درسی از طریق درس هست. ما الان خودمون این علاقه های پایه به قرآن رو برمشت گرافید داشتیم. من خودم میدونم مثلا توی یعنی که بودیم توستایی اول معلم قرآنی که داشته خیلی قشنگ شیرین مثلا، ولی وقت اومدیم در استان خوب بودیم نوان این کسی که بیکار بود و مثلا حالا راستی پوبرد هم خیلی چیز نبود اصلا دیگر نگام کرد روی خیلی مرتب شید و ترزمیز اینا درست دیدن هم در بود سر بسار کنیم نگام درست میدادن بعد استادی که برای دیگه میذاشتن این مخواهم گرد اینا همیشون ترتیب شکل گرفته. بله یعنی این کار از دانیم فرمودید بحث زیست مؤمنانه و خود استاد باره بازیابی بشه و
ما خوده اصلا خوده باید بازسازی بشه.
بعد بچه هم من همین از کلیم سالش من دکتر آخر بگفتم چند از پیش از کلاس بنده خانم اومد کرایه بدی کنفرانس بدیدم کلن کشف جا کردین همون رو که برای این چیز که من
جای کنفرانس ارائه بده خودش ارائه داد.
آره دیگه آفرین دقیقا هم همین گفته شد. من جمعی بچه چه پنجه نفر گفتم چرا تذکر دادم که درست کنم یک دوست دقیقه مقاومت کرد دیدیم که دو نفر دیگه هم شروع کردم به تبعیت ازشون این کار کردن و بعد من 10 دقیقه یک صحبت کردم بسیاری شروع آخرش بهشون گفتم ببینید در استرس خواستم شون دیگه حالا بخاطر لامت گفتم منم گرم هستشم میتونم بهتر در رو مثلا باسی بودار داره بکنم این که حالا مثلا بهانه ای میاریم آخر کار بهشون گفتم شما خیلی خوبه رای بس تو خیلی خوب بعد این تیکه که مثلا شما این کار کنید بکنه این از اصطادی هم خودتون رو برید نمایش کنید کنید که اون قابلیت آرست بود و جالب بود همین چند دقیقه که آخر که مثلا صحبت کردیم دیدیم که این نقبله نقبله رو قبول داشت حتی اون لحظه خودشون رو اصلاح کردن و چای دیگه هم که این کار کرده بودن یه وقتی توندی تون تبزدن اینا واقعا بدتر جریم میکنه. نوبت من دیگه تجربه زیاد دیدم یه بخش سایت در الله بیستم نسوار دارم من خیلی دانش نکنم خود ساختاره ما مشکل داره. یعنی مثلا ما استاد رو استاد برتر کنه نفت این حالا مثلا من دمشقه چه تعداد محاله آیس هایی داره نمیدم اون چیزی که از داغا تاسیشنس بشه ببینیم بگیم مثلا شما فلان استاد، استاد معارف چند تا راهبرد داری که بتونی تو این دانشگاه
چقدر عمل کردی؟
عمل کردی یا فضای معنوی ایجاد کردی؟ چقدر مثلا با بخش‌های مختلف مختلف دیدی؟ خودتون رو مثلا مسجد دیدی که سایی رو آوردید؟ این هاش دایی مهمیه که ما بشید از خانی توجه نداریم. ببخشید من سوال ها دوستمون داشته باشید این رو دیگه در خدمت
تقدیر تشکر میکنم از ارائه شما استاد. مطلبی که به ذهن حقیر رسید و میخواستم عرضه کنم صحبت ببینم که درسته یا نه، نظام تربیتی و آموزشی ما متاسفانه در بحث الگو طوری هست که الگوها بیشتر در واقع در دلها شکل میگیره و بزرگ میشه و همین تعبیری که استاد گفتم که ما باید خدا رو در دلها بزرگ کنیم که تقریب سوری متصل یا علی حل متصل کن و اندر و رفتکه تکبر، یعنی پیغمبر نمیاد خودش رو در دلها بزرگ کنه، خدا رو در دلها بزرگ نکنه. ما در بحث آموزشین هم از آخر شروع میکنیم و بعد میرسیم به توحید، در حالی که به نظر میاد ما باید توحید رو سرلوحی تمام بحث‌های آموزشی و تربیتی خودمون قرار بدیم. می‌خواستم ببینم این صحیحه و راهبردی که قرآن کریم در این مورد ارائه کرده برای تزدید توحید به دل‌ها حالا در حد چند جمله از استاد بشنویم.
حالا خیلی متشکر از جناب آقای عبدالفتی. واقعیتش همین است که ما باید دوباره خدا را به شکل جذاب و اینگونه که هست تکبر خوب بیانگر این است که اون رو به آگاه بکن که شما که تبعیت میکنی از چیز واهی تبعیت نمیکنی، یه خدای عظیم نیست که او کبریایی داره. این الان مثلا شاید مثال این خیلی جذاب باشه، خب ما خودمون رو با خلقت هستی مقایسه میکنیم، خودمون رو با ماه مقایسه کنیم، ماه چقدر بیشتر از ماه، ماه رو با خورشید و هی اینا رو با سیارات و کهکشان ها. و الان چیزی که آخرین یافته‌های علم نجوم و ستاره شناسی به ما اعلام میکنه اصلا در واقع این سیاه چاله هایی هستن که صدها هزار برابر بزرگتر از حتی خورشید ما، از کهکشان راه شیمی ما. و اینا چی هست؟ کبریایی رو بیان کردن گاهی وقتا ما طوری کبریایی بگم که ها شلاق دستش رو باید همین الان بزنه، برو کبریایی خدا نشد که بله عظمت خب الناس دوستن اون محاف دن کلامی ها در طبعه اون ها خب این زیبایی ها رو بشنوند و تبعیت بکنن بیاره و معصومین هم اومدن زیبایی های خدای متعال رو به ما بگن و خدا راغبه به بازگشت انسان ها، فقط باید درست بکنیم بگیم. اما این رو باید بپذیریم ها یهومون، بله این ظلماتی که اولیاء و طاغوت طغیان انسان اومده لشکر برانگیخته بیاره، الان فضای مجازی، فضاهای اینچنینی، خود زیست پدر مادر، خود بحران های خانواده، طلاق. الان بسیاری از اینایی که دچار بحران معنا هستن بچه طلاق هستن، تو در یه خانواده سالم طبیعی بزرگ نشدن متاسفانه، آسیب دیدن. و این برای ما چیه؟ خب چراغ خطره که ما بتونیم رو برگردیم، وگرنه فرمایش شما کاملا و یکی این است که ما قرآن رو باید همین آیه شریفه که به جاهدتون بهیم جهادن کبیرا، این اصلا در مکه خدا اعلام ختم نبوت کرده دیاره، اون آیه 52 شینه ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. اگر بخواستیم هر جامعه ما چیکار می‌کردیم؟ پیغمبر می‌فرستادیم. اما لازم نیست، حالا تو فعل کافرین و جاهد هم به هیچ جهاد کبیر، همین قرآنی که برای بشر ارسال شده این که باید می‌کنه، با این برو چیکار کن؟ بیان بکن. و لذا بازگشت به قرآن به شکل صحیح ضرورت و راهبرد اساسیه. تشکر از جناب دکتر خلیلی و حاضرین و دوستان حاضر در آنلاین و بر خط ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب استاد. اللهم صل علی